به صورت زنده تقدیمتون میشه. به اتفاق میشنویم.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.
صبح و
گفتگو.
خورده گره عنان دل خسته با کریم، خورده گره عنان دل خسته با کریم، ماها گدای پشت دریم و شما کریم، عمری ز دست رحمت تو دانه می خوریم، ما یا کریم بام تو هستیم یا کریم.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید، این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت، چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید، نیشکر با همه شیرین اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید، گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شب سیاه غم بند بزن، هرچند که دل سوخته ای چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. به نام خدا الهی به امید رضایت تو. سلام مردم ایران، صبح بخیر، میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما مبارک. ای سبا صبح دمی بر سر کویش بگذر تا معطر شود آفاق ز تو هر سحری. ای که میپرسی ز من کان ماه را منزل کجاست، منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست. هر روز صبح زنده میشیم و زندگی میکنیم برای رؤیاهایی که منتظرن به دست ما واقعی بشن. میگن روزی رو صبح زود تقسیم میکنن، هر جا که هستی سهم امروزت انشاءالله یه بغل شادی و آرامش و روزتون پر از خیر و برکت. بله امروز که چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1400 هجری شمسی، 15 رمضان 1442 هجری قمری و 28 آوریل 2021 میلادی است. صبح لبخندی به چسبونیم گوشه لبمون، حالا دلیلش خیلی مهم نیست، اصلا نیازی هم به دلیل نداره، لبخند دیگه افغان رستم که نیست، اما اثرش وای از اثر لبخند که معجزه میکنه. امروز 15 رمضان و روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز چه روز زیبایی بشه وقتی در یه همچین روزی بهترین ها رو برای دیگران بخوایم. آرزو میکنم روزی بی نظیر و پربرکت و شاد برای همه شما هموطنهای عزیز و ارجمند باشه. پر کن گوش تمام پروانه های شهر را از عطرت، دلم میخواهد هر صبح که بیدار میشوم بوی تو دنیا را برداشته باشد. مردم ایران سلام.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران برای ایران، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم صدای هم آشنای هم به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.
الهی شکر. صبح بخیر میگم به همه شما هموطنان خوب و نازنین، ان شاءالله که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. پدر برنامه امروز صبح و گفتگو این مجله صبحگاهی به چند موضوع خواهیم پرداخت که خدمتون عرض خواهم کرد، اما پلهای ارتباطیمون با شما هموطنان خوب و نازنین 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86,10,35 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است، از طریق 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیام کوتاه 30,162 هم میتونید پیام هاتون رو به ما برسونید، منتظر پیام هاتون هستیم. مطابق معمول تقریبا هر روز در شاید یک سال و اندی گذشته که در نه این شبکه بسیاری از شبکه های رسانه‌ای به موضوع کرونا پرداخته شده، به یکی از هشدارهای کرونا خواهیم پرداخت. از وقتی کرونا اومده به زندگی ما شده رسانه‌ای، نه بهتر بگیم رسانه‌ای تر زندگی کردیم، یعنی سرمون رفته بیشتر تو فضای مجازی. بنابراین این نوع زندگی یک زیست خاص رو میطلبه، اصطلاحا بهش میگن زیست رسانه‌ای. یعنی یک گوشی تلفن همراه از دست کسی نمیفته، تبلت از دست کسی نمیفته، نمیشه کسی رو جدا کرد از این نوع زیست رسانه‌ای. به این موضوع خواهیم پرداخت. یه موضوع خیلی کهنه اما در سالی که موسوم شده به پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، موضوع بی‌اعتمادی صنعت و دانشگاه به همدیگه است. بی‌اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو منتشر کرده درباره دلیل این بی‌اعتمادی که به این حوزه هم خواهیم پرداخت. و موضوعی که تقریبا مبتلا به خیلی از ما شهروندان هست، موضوع به استفاده از حمل و نقل عمومی و کرایه تاکسی ها و این شغل شریف و راننده های محترم و نازنین که هر روز صبح الهی به امید تو استارت به ماشین میزنن، بلکه با جابجایی مسافر و خدمت به شهروندان کسب روزی حلال کنن انشاءالله. و فکر میکنم از چند روز گذشته افزایش قیمت کرایه های تاکسی اعمال شده. یه تفاوتی که در یک سال گذشته کرده این که تاکسی ها دیگه مثل گذشته عقب 3 نفر سوار نمی کنن، 2 نفر سوار می کنن. خب این باز مبلغ رو افزایش میده. این که یه سری هم به این حوزه خواهیم زد.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اگه پای صحبت و حرف و درد و دل کسی بشینید که نصیحتتون کنه، توصیه کنه، چقدر گوش میکنید؟ اگر کسی شما رو توصیه و نصیحت کنه که خودش در دل یک بحران باشه و دیده باشه اینها رو بعد برای شما بگه، آیا بازم به چشم توصیه و نصیحت و قصه و داستان بهش نگاه میکنید؟ اگه بگه این داستان واقعیست، من به چشم خودم دارم میبینم که مردم مثل برگ خزون جلوی چشم من از بین میرن، اون وقت چی؟ اگه من بگم یه چیزه، اما اگر دکتر پیام تبرسی، فوق تخصص بیماری های عفونی و رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری به شما توصیه کنه برای کرونا چی؟ بریم خدمت های دکتر تبرسی و به ایشون سلام کنیم و خدا قوت بگیم. آقای دکتر تبرسی صبح بخیر، خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. به حال شما هر روز شاهد صحنه هایی هستید که روح رو میخراشه و به آزار میده، اما چه باید کرد؟ این صحنه ها صحنه هایی است که آدم رو آماده کنه برای مبارزه. یک کم بگید روحیه ما رو تقویت کنید آقای دکتر از کرونا.
بله، ببینید به حال همونجوری که شما فرمودید، یه 14 ماهی که این در واقع عذاب بگیم، بلیه بگیم، آسمانی گرفت، جهان رو در واقع داره آزار میده. تنها مختص ما نیست، همه دنیا به این صورت تغییر شده. ولی خب به صحنه هاییست که صحنه های خوبی نیست. خیلی روزا ما وقتی که میبینیم این صحنه ها رو، همکارای ما در همه جای ایران واقعا آدم میگه خدا کنه دیگه فردا صبح اینجوری نباشه.
بله.
یا من چجوری برم مثلا فردا دوباره مریضا رو ببینم. ولی به هر حال یه باید مبارزه کرد. یه مبارزه است. چیزی که ما رو فقط اذیت میکنه تو مبارزه اینه که یه مقدار ما از اشتباهات گذشتهشون درس نمیگیریم. هی دچار یک حوادث تکراری میشیم.
به برخی از اون اشتباهات اشاره میکنید آقای دکتر تمرسی که یادآوری بشه دیگه. میگن تذکر مثل نیشگون میمونه. مثل تلنگر میمونه.
ببینید ما 4 تا راسخ 4 تا پیک رو پشت سر گذاشتیم تا الان. الان توی 4 رو میشستیم.
بله.
تو همه این 4 تا پیک من یکی از این عزیزان من چون رادیو زیاد گوش میکنم تو ماشین دیدم که یکی عزیزان میگه که ما اگر فقط میومدیم مثل سری کارهایی که دفعه پیش کردیم انجام نمیدادیم شاید الان
پیک نداشتیم.
این نبود. دقیقاً.
بله.
پیک نداشتیم. چون مشخصه دیگه ما هر حوادثی که باعث میشه ما میریم تو پیک دقیقاً همون ساده انگاری و این مقدار در واقع اینکه محدودیت‌ها یه ذره میاد پایین یه ذره در واقع کارهایی که باید می‌کردیم انجام نمیدیم بعد میشیم میافتیم توی پیک بعد میافتیم دنبال اینکه حالا چه کار کنیم که این پیک رو بکنیم چند تا چیز دیگه هم می‌ذاریم باهاش خراب می‌کنیم. این میشه که ما الان به این صورت دچار درگیری هستیم. دو تا راه کار مشخص داره. یک ایجاد محدودیت، یعنی واقعا بدون محدودیت نمیشه با این بیماری مبارزه کرد.
درسته.
شما نمیتونی بری همه کاراتو انجام بدی، باز باشه رستوران بری، مهمونی بری، نمیدونم سفر بری، ولی کرونا کنترل بشه شما رو درگیر نکنه. بالاخره درگیر خواهد کرد. دومیش هم به هر حال این کارهایی که دنیا داره میره زدن واکسنه. حالا به هر حال بعد پوشش واکسیناسیون رو ببریم بالاتر. از این ور محدودیت هم داشته باشیم تا ان شاءالله بتونیم که کم خطرتر از این مسیر عبور کنیم.
فرمایشون تموم شد آقای دکتر؟
بله بله.
آقای دکتر بیادم آقای دکتر حریرچی دور از جون شما کرونا شده بود، بعد که خوب شد ازشون سوال کردیم، خیلی های متخصص برگردی حرفو بزنه، گفت فلانی خدا رو آنتن گفتی نه، گفت خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. یعنی وقتی این متخصص میگه آقا خدا نصیب گرگ بیابون نکنه معلومه چه بیماری سختیست.
بله.
عرض کنم که همین بزرگوار باز میگه آقا اگه واکسن اومد فکر نکنید واکسن اومده تمومه ها، بازم باید رعایت بکنید. اما میدونید آقای دکتر میگه آدم به امید زنده است دیگه، میگه آقا مثلا خرداد واکسن میاد صبر میکنه. من یادمه قبل از همون تو هم اسفند مسئول محترم دستگاه بهداشت سلام میگه آقا دوست ما صبر کنید واکسن بیاد، انقدر همدیگه رو بغل کنید که خسته شید. خب این خیلی پیام خوبیه دیگه.
بله.
یعنی میگم خدا رو شکر واکسن که بیاد دیگه من الان مثلا فلان مدت پدرمو ندیدم، مادرمو ندیدم، مثلا بهترین دوستامو ندیدم، بیشتر تو تصویری بوده، حتما یه دل سیر از عزا در میارم. بعد وقتی اعلام میشه آقا واکسنم که بیاد فکر نکنید کار تموم ها، یعنی اصلا انگار یه کوهی رو باید بری بالا، تو هر چی رفتی هنوز تو دامنه ای نرسیدی به خله. اینجا یه مقدار مردم فکر میکنم خسته میشن، یا مثلا میگن مسافرت نرید، بعد تو ایل یه دفعه به ناچار میرن صفحه مرغ وای میزن. ببین من آدم سیاسی نیستم آقای دکتر تبرسی، اما این چندگانگی ها و دوگانگی ها باعث میشه مردم خسته بشن، وگرنه مردم همراهی هن. این که قبول دارید آقای دکتر تبرسی؟
بله. مردم که نمیشه ما بگیم اتهام به مردم بزنیم که شما مثلا باید چی، برای یک سری سیاست راهبردیه اونا رو باید حاکمیت اجرا کنه.
درسته.
یکیش این ایجاد محدودیت.
بله.
این وظیفه حاکمیته. برای مردم که میشینن گوش میکنن، به قول شما این کرونا همه رو خسته کرده، چون هر روز یه خبر جدید میاد، یه چیز جدید میاد، یه جای جدید کردید تو جهان دچار یه فاجعه میشه، مثلا هند داره اتفاقاتی که توی هند داره میفته و اینا.
به
ما مرتبه خب همونجوری هستیم در حال حاضر، ما میگیم هند نمیدار در فاجعه است، مال خود ما در واقع کم از هند نداره در حال حاضر. مسئله اینه که چیزی که ما باید در واقع بهش توجه کنیم همون حرف جناب عالیه، یعنی که اون حاکمیت باید بالاخره از مردم پشتیبانی کنه. این نمیشه که ما همه چی رو از مردم انتظار داشته باشیم. بله مردم هم به هر حال یک درصدشون تقصیر دارن تو این کار، رعایت نمیکنن، گوش نمیکنن، یا ساده میگیرن، یا به هر حال دستور عمل بهداشتی در این شرایط رعایت نمیکنن. چون این نمیشه انتظار 80 میلیون نفر همه بیان رعایت کنن، ولی حاکمیت میتونه شرایطی ایجاد بکنه که مردم به سمت این رعایت برن.
بله.
کما اینکه مثلا چین این کارو کرده، استرالیا این کارو کرده، همین هموطنای ما که میان مثلا بعضیش اینجا رعایت نمیکنن، وقتی میرن تو استرالیا مجبورن رعایت کنن.
درست.
چون نمیذارن که از اون محدود خارج بشه سر. یا وقتی میره تو چین میبرنش تو قرنطینه، دو هفته میذارن تو قرنطینه. نمیتونه کسی بگه آقا من نمیمونم تو قرنطینه. قانون اجرا میکنن، نتیجهش هم میبینن. در حال ریت بیماری میبینید که تو چین پایین‌ترین میزان داره.
حالا اگر محترمانه و مثبت نگاه بکنیم، چرا ما این کارو انجام نمیدیم؟ چرا حاکمیت ما این کارو نمیکنه؟
خب همون یه بحث این وجود داره که ما در واقع به نظر میاد تو اون ستاد ملی کرونا، تو اون هسته تسلیم گیر، کسانی که مشاوره میدن اونجا یه مقدار دیدشون با این دید بهداشتی و اینا تفاوت داره.
خب نگران سوشال کپیتال ان آقای دکتر؟
فکر میکنم من.
خب طبیعیه پس یه همچین تصمیمی بگیرن دیگه. بعد چیکار کرد به نظرتون؟
خب میگم دیگه بعد این بعد عواقبش قبول کنیم.
یعنی یا اینور یا اونور دیگه.
بله دیگه، شما الان برزیل رئیس جمهورش معتقد به هیچ گونه محدودیت و اینا نیست.
خب
اونم احتمالاً همین نظره داره، یعنی که بعد بالاخره جامعه بچرخه، اقتصاد بچرخه، مردم چی بکنه. ولی خب بیشتری مرگ و میرم داره، 4000 نفر 5000 نفر روزی اونجا فوت میکنن توی برزیل. اینو قبول کردم. بالاخره ما باید یکی از این دو تیپو قبول کنیم.
به نظر من مردم که این وسط این گیر اینن که حالا بهداشت یا اقتصاد، مردم باید چیکار کنن به نظرتون؟
من به نظرم اینه که نظر خود من اینه که ما هر موقع که یه مقدار شرایط نسبی رعایت کردیم، شرایط کنترل بوده، هم اقتصاد خوب بهتر بوده، هم مردم راحت تر بودن. مدلش همین دیگه بهمن گذشته داریم.
درسته.
بیماری بود.
بله. طرح شهید سلیمانی هم اجرا شد، یادم میاد.
بله.
بله بله.
بله، مرگ و میرم بود، ولی خب زیر 100 تا بود. بیمارستانم بالاخره ورودی خروجیشون با هم یه تطابق
می‌کردن خلاصه.
بله، بله جمع می‌شد دقیقاً. ولی الان شخصی وجود داره که نه مردم کاروبارشون درسته، هیچکی اقتصاد که خرابه،
درسته.
بیماری در اوج، در واقع مرگ و میر متاسفانه در اوج. خب اینا هیچ کدومش با هم جور در نمیاد. من به نظرم ما اگه اون حد میانه رو در واقع اجرا کنیم، یعنی محدودیت های در واقع نسبی که به اقتصاد ضربه نزنه.
بله،
یعنی شما لازم نیست کارخونه رو تعطیل کنی، ولی میتونی یه سری کارهای غیر ضروری رو تعطیل کنی. من مثلا تبرسی میتونم الان، خب ما نرفتیم، میتونم دو سال مسافرت نرم.
بله.
اتفاقی نمیفته.
بله.
ولی از اون ور نباید کارخونه رو تعطیل کرد که به هر حال کارگر و کارفرما علاوه اقتصادی دچار اشکال بشه. این کارو میشه کرد.
آقای دکتر، قدیمی‌ها میگفتن که حالا یه تعبیری به کار میگفتن که بهم گفت زن زاید و گاوم زاید و طلب کردن در خانه آید. یعنی همه گره‌ها با هم دیگه اومده. الان همین وضعیتی اتفاق افتاده یا نه هنوز به اونجا نرسیدیم؟
امیدواریم که نرسیم به اونجا.
پس نرسیدیم شد خدا.
نه، امیدواریم که نرسیم. در حال الان شما ببینید که در هر حال همین الان که ما در اوج بیماری هستیم، بذار بداش آمار داد، ما در اون پیک اوج سوم 23,000 بستری داشتیم. در حال حاضر الان 40,000 بستری داریم ما توی کرونا به خاطر کشور.
درست.
ولی ببینید باز هنوز ما اونجوری نشدیم که مثلا دو نفره بخوابونن روی تخت یا نمیدونم اکسیژن کم بیاد. هر جوری بوده بالاخره تامین شده.
الان با نسبت تختامون استاندارد هست به جمعیت؟
در حال ما
چون الان زاره اروپای شمالی از همه جا بهتره.
بله.
نسبت تختاش به جمعیت.
تخت به جمعیت که خیلی پایینیم.
آها.
نسبت به کشور پیشرفته خیلی پایینیم. ولی
خدا رو شکر خیلی پیچیده نیست اوضاع.
با وجود همین کم بوده تخت بالاخره جبران شده.
آها.
کاراشو انجام دادن، اکسیژن دادن، تخت باز کردن، بیمارستانا همه همکاری کردن. بخشای عادیشون رو گذاشتن برای کرونا. چیزی که مردم روی زمین نبوده، ولی این کار ادامه پذیر نیست.
بله بله متوجه.
یعنی خستگی نیروی شما، نیروی پزشکی دیگه ماهر دیگه نداری الان که شما بخوای یه نیروی پزشکی درست کنی یا پرستاری درست کنی 4 سال 5 سال طول میکشه.
با چقدر سرمایه میخواد؟
بله 4 سال 5 سال طول میکشه تا شما یه آدمی تولید کنی که وقتی میره بالا سر یه مریض، اون مریض ضربه نخوره از این بیماری.
بله.
بنابراین شما تعداد نیروهات محدوده.
درست.
همین نیروهای محدود الان 14 ماه بالاخره دارن فعالیت رو اینا میکنن. دیگه اینا خستن.
بله.
دیگه نمیتونی بیشتر از این فشار بیاری به این نیروها، بگی آقا تو نه حتما حالا امشب هم بیا مثلا تا فردا صبح مثلا دوباره بیا 50 تا مریض رو مثلا شما منیج کنی.
استقامت پایین میاد دیگه.
بله دیگه دقیقاً.
ممکنه یه باریو بتونی برداری اما نمیتونی اون بارو خیلی نگهداری.
دقیقاً. دیگه. استقامت پایین میاد که بعد اون موقع خدای نکرده اون حرف شماست که فروپاشی و به هر حال که سیستم بهداشتی رو دیگه جا خالی کنه. تا الان الحمدلله به این صورت نشده، همه وایسادن. امید داریم که دیگه تو این داریم میریم. حالا به قول شما من و شما آدم سیاسی نیست، ولی خب الان سال بعدی هم هست امسال، چون سال تعویض دولته.
بله بله.
ما یه سری مسائل سیاسی داریم الان قاطی میشه با این کرونا. امیدوارم که انشالله تو این تغییر و تحول ضربه ای به این در واقع بهداشت و اقتصاد این مملکت نخوره.
ان شاء الله. آلو از زمانی که واکسن بیاد که حالا احتمالش آخر بهاره.
بله.
چقدر طول میکشه با این سرعتی که حالا خیلی کشورها این کارو کردن یا بعضی از کشورها این کارو کردن، قاعدتا ما باید بکنیم این کارو دیگه. نه. فکر کنید چقدر زمان ببره که مردم احساس کنن که حالا در این حال که باید رعایت دستور عملها رو بکنن، یه آخرش هم میتونن بگن. چقدر زمان میبره از زمان شروع تزریق واکسن؟
من احساسم اینه که ما اگر ان شاءالله همین مسیر پیش بریم، اواخر 1400 اوایل 1401 به یک شرایط نسبی برسیم، یعنی که مرگ و میر بیاد پایین، روز بیماری بیاد پایین، دیگه حالا با یک رعایت یک حداقل محدودیت بهداشتی بتونیم زندگی عادی رو انجام بدیم
ان شاءالله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر توسی. ای کاش آقای دکتر اینجا بودید، من دست شما رو میبوسیدم.
نفرمایید.
والله به خدا جدی دارم میگم، اینا از صمیم دل میگم، به خدا زحمات که میکشید، یعنی دست شما رو میبوسم به نمایندگی از تمام اعضای بهداشت و سلامت ها و به نمایندگی از مردم این کارو میکردم که بزرگید، مهربانید، محبت دارید و خب 14 ماه کار ساده ای نیست، یه جامعه‌ای که آماده نیست برای این کار، یه دفعه هم چه اتفاقی میفته و مجبور خودش رو تشخیص کنه. واقعا کاری که میکنید کمتر از فتح خرمشهر نیست. خیلی ازتون
ممنونم.
خدا قبول خدا باشه. یا علی آقای دکتر توسی عزیز، خدا حافظ باشی شما.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط تویی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم جانم جان.
خب در ابتدای برنامه اشاره کردیم به این که من اول پیام های فرستادید، از پرسنل بهداشت و درمان تشکر کردید و پیام های سرشار از مهر و محبت، موج انرژی مثبت اون انقدر دل آدم رو گرم میکنه که حد نداره. خیلی ازتون ممنونم که دای دکتر توسی و دوستانشون انقدر ابراز لطف کردید. چه مردم وفاداری ما داریم و چقدر خوب و قدرشناس و چقدر حقشناس و چقدر زیبا میبینن کسی که خدمت بهشون میکنه. ازتون خیلی ممنونم، پیامهاتون رو دیدم و به نوعی در کلام آخرم به آقای دکتر توسی رو انتقال دادم، همیشون هم همه پرسنل محترم بهداشت و درمان. خواستم این رو قبل از اینکه به موضوع بعدی بپردازیم این تشکرش رو از شما بکنم همتران عزمند. اما همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، یه جورایی ما زیست ما رسانه ای شده، ما بیشتر تو فضای مجازی داریم زندگی میکنیم. یه دوستی وکیل بود، میگفت که تو دادگاه بودم و قاضی به یه خانومی گفت که حاضری دست از این گوشی تلفن همراه و فضای مجازی بکشی و با همسرت زندگی کنی، به تعبیری اگر بین همسرت و این گوشی تلفن همراه بخوای یکی انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ او خانم گوشی تلفن همراه رو برداشت. یعنی حالا این که حتی افراطه دیگه، اما میخوام بگم رسانه چقدر تأثیر گذاشته تو زندگی مردم و شبکه های اجتماعی به نوعی دارن حکومت میکنن. ترامپ و شبکه های اجتماعی ادعا میکنن که ما زدیم زمین، یعنی یه حکومت رو میتونن دوچار نوسان میکنن. بگذاریم، میخوایم درباره زیست رسانه‌ای صحبت بکنیم و اینکه چرا تو جریان زیست رسانه‌ای جریان فکری انقلاب گاهی دچار لکنت میشه، گاهی افت و خیز زیاد پیدا میکنه. آقای سید علیرضا آل‌داوود، پژوهشگر محترم فضای مجازی و رسانه، در این باره میخواد با ما صحبت بکنه. آقای آل‌داوود سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تئاتر وازتون قبول بشه و تبریک عرض میکنم میلاد و سعادت امام حسن مشتاق علیه السلام.